گندم، برنج، جو و وسایل، مسائلی که در تولید مواد غذایی موثر هستند، اینها یعنی بر دولت برنامه داره برای این کار.
یکیش اینی که همه اگه میگیم برنامه داره، یعنی در واقع از کشاورزان و حوزه کشاورزی حمایت های لازم صورت بگیره. آیا شاهد چنین اتفاقی هستیم؟
نه، من میخوام خیلی
خواهش بکنم سریع صحبت بفرمایید. مشکل متوجه بشه.
برای مثال من یه مثالی میزنم که این مشخص میکنه. ما تعهد داریم چون گندم جز کالای اساسی هست، متعهد هستیم که این کالا رو به دولت بفروشیم. دولت هم یه خرید تضمینی گذاشته 1700 تومن. وقتی خود این مسئله برای تولید کننده بیشتر از این هزینه داره، نمیتونه این گندم رو به در اختیار دولت بذاره. بنابراین این گندم میبره یا به صورت بازار آزاد یا به صورت قاچاق یا مسائل دیگه میفروشه. دولت ما باز اینجا مجبور میشه که این کمبود رو از خارج تامین بکنه، یعنی ارزی رو تعلق بگیره. اگه ما سیاست‌های درستی رو در بخش کشاورزی اعمال بکنیم،
مثلا چیکار کنیم؟ این سیاست‌های درستی که چند بار هم در صحبتتون اشاره کردید
چیه؟ که خدمت شما عرض کردم، اگر ما به قیمت گندم، قیمت تمام شده از اینه تمام شده گندم رو محاسبه بکنیم، کارشناسی بکنیم و این رو در اختیار با تعهداتی که داریم از مردم بخریم، طبق اون تعهداتی که ارزیابی شده ولی میایم کمتر نرخ میذاریم، یعنی اینکه ما از تعهدات خودمون داریم عدول میکنیم. این یکی از چالش هاست.
یا حداقل اگه نمیتونیم به این قیمت ازشون بخریم، یه کاری بکنیم قیمت تموم شده براشون کمتر در بیاد. اینو باید روش تاکید داشته باشیم.
ما میتونیم سیاست تشویقی بذاریم، میتونیم بگیم آقا بذر آینده رو ما میتونیم، دولت میتونه به شما با یه قیمت اقساطی بده یا کود رو به یه شکل دیگه ای بده. ببین، مدیریت کردن در این بخش باید به گونه‌ای باشه که همه ما با در مورد تعهدات خودمون که نسبت مرد یه کشاورز همون اندازه که دولت موظف هست تعهد داره، کشاورز هم متعهد هست که تولیدی که میکنه این تولید رو ارزان در اختیار مردم بذاره.
خب چرا این سیاست ها در پیش گرفته نمیشه آقای بیابانی؟ خب بالاخره اینها چیزهای مشخصی است دیگه، یعنی با هر کارشناس صحبت بشه یا خود بدنه کارشناسی دولت هم همینطور در حوزه‌های مختلف دیگه، این رو متوجه میشه که باید قیمت تمام شده کارش رو بکنه، باید حمایت بشه از کشاورزان تا این بحث امنیت غذایی بتونه شکل بگیره و رو به جلو حرکت بکنه. چرا این اتفاق نمیفته به نظر شما؟ یعنی ما سال‌هاست همین نرخ خرید تضمینی و خرید از کشاورزان اینها رو باش مشکل داریم دیگه، دردسر بزرگی شده.
بله، الان چند سال ما مشکل داریم. بله. فقط امسال نیست.
بله.
ولی واقعیت اینه که یه عدم امکانات مالی در بدنه دولت باید بگونی باشه که تعهدات خودش رو انجام بده و این وقتی انجام نمیده، وقتی عدود میکنه از اون تعهداتی که هزینه های تمام شده مردم هست، یعنی امکانش نیست. وقتی امکانش نیست، اینجا دو تا مسئله پیش میاد، یا مردم نمیخورن یا کم میخورن و نخوردن این همون بحثیست که ما نتونستیم امنیت غذایی رو در داخل تأمین بکنیم. یا شما الان شما ببینید بحثی میوه الان خودش یه موزلیه. الان سیاست دلالی، عدم نظارت دولت باعث میشه سوء استفاده چیا الان بدن تو بازار ارزان بخرن گرون بفروشن.
بسیار خب، یه سوالم بپرسم ازتون آقای بیابانی و با تو خدافظی بکنم. خب همونطور که خودتونم اشاره کردید، کارشناسان میگن که سال گذشته شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل توجه و معناداری کاهش پیدا کرده. این ترس هم وجود داره که ما سال 99 این شاخص امنیت غذاییمون بره به کانال زیر 85%. این خطر از نگاه شما هم وجود داره؟
من به صورت مشخص نمیتونم این رو تایید بکنم، ولی واقعیت اینه که وجود داره. این مسئله قابل قبول هست
و اگه اون سیاست های درستی که بهش اشاره کردید اتفاق نیفته، هرچه زودتر ما حتما درگیر این موضوع خواهیم بود به نظر شما.
بله به نظر من اینجوری هست.
بله خیلی متشکرم آقای بیابانی از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
با آقای عنایت بیابانی قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز صحبت کردیم در خصوص امنیت غذایی در کشور. متشکرم از ارسال پیامکاتون به برنامه خودتون رویداد از رادیو گفتگو. نقطه نظرات خودتون رو همچنان با ما در میون بگذارید تا انتهای برنامه. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آخرین وضعیت پرونده های قاچاق کالا نشون دهنده افزایش 28% پرونده های قاچاق در نیمه نخست سال جاری هست. افزایشی که برخی از مسئولان اون رو به تبادل ناقص اطلاعات آمار نسبت میدن و معتقدن که عدم همکاری دستگاه های مرتبط در زمینه واردات کالا باعث شده که نتونیم به اهداف مد نظر خودمون برسیم. آقای عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز تجهیزات حکومتی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای اجتهادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان محترم. در خدمت
باشیم. آقای اجتهادی بهمون میگید که چرا به چه دلیلی علارغم اینکه در شعارها مطرح میشه که ما مبارزه جدی داریم با ورود قاچاق میکنیم و در حوزه‌های مختلف هم مقامات و مسئولین همه بر این ادعا هستن، ما طبق آماری که الان خدمتتون اعلام کردم شاید افزایش این پدیده بودیم؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید اولا این که پرونده های وارد به شعب سازمان تجهیزات رو بنده اعلام کردم در 6 ماه بله 28% بوده، در 7 ماه که اخیراً ما گرفتیم 1% کاهش پیدا کرده، یعنی 27% شده. اما تشکیل پرونده نمیتونه دلیل افزایش قاچاق باشه، این یک بحثه. میتونه دلیل گسترش اقدامات دستگاه های کاشف باشه. به هر حال دستگاه های کاشف مورد خطاب قرار گرفتن در این چند وقت، بحث تشکیل به هر حال قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیروی انتظامی که اولا از ابتدای امسال درست حسابی کارش شروع کرده، استقرار نیروی انتظامی در گمرکات مهم که به هر حال با تدبیر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور به هر حال این اتفاق افتاده، اینها همه اقدامات خود خوبی که خود دوستان وزارت اطلاعات دارن انجام میدن، کیسای خوبی رو تشکیل دادن. من گفتم حدود 83% پرونده های مهم ملی ما افزایش پیدا کرده،
یعنی قاچاق افزایش پیدا نکرده.
من نمیخوام بگم که حتما، ببین ما تو قاچاق خروجی
دیگه باید بالاخره اطلاعاتی بدین دیگه.
بله ببینید، ما تو قاچاق خروجی اولین قلم قاچاق ما از لحاظ آماری پرونده های سوخته که قاچاق خروجیه، یعنی بیشترین پرونده های وارده به شعب سازمان تجهیزات قاچاق پرونده های سوختیه، این قاچاق خروجیه. اما در ورودی میگم چون مرجع تعیین و اعلام آمار رسمی در خصوص قاچاق طبق صراحت ماده 16 قانون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقه، اینی که آیا افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده،
خب یعنی آمار بالاخره اعلام شده یا نشده؟ آقای اجتهادی
اعلام آمار سال جدید رو هنوز ستاد اعلام نکرده،
سالانه اعلام میکنه؟
نکرد. سالانه اعلام کرده، 6 ماه هم میتونن اعلام میکنن معمولا.
خب
این بحث هایی که مطرح شد بیشتر نقطه نظرات آقای وزیر محترم کشور بوده در جلسه روز دوشنبه، بعد از جلسه روز دوشنبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که به ریاست ایشون تشکیل شده، و من اعتقادم این ایشون بیشتر دغدغش به هر حال این بوده که انتقاد داشته از دستگاه هایی که در رابطه با ایجاد سامانه ها و به هر حال لینک سامانه با هم اقدامات مؤثر انجام ندادن.
خاطرتون هست که اصلا یک راه اصلی و مؤثر مبارزه با قاچاق رو همین سامانه مطرح میکردن و ایرادی که سالهاست گرفته میشه اینه که دستگاه همکاری نمیکنه. حالا بعدن اومدن گفتن نه، اونایی که همکاری نمیکردن دارن همکاری میکنن، ولی هنوز هم همچنان این موضوع مطرح میشه دیگه. خب ما تا این اصل کاری رو که ادعا میکنیم تنها راه مبارزه ما، مبارزه جدی و مؤثر ما با قاچاق هست، راه نیفتاده، چطور میتونیم بگیم که قاچاق افزایشی نداشته؟
ببینید من خدمت عرض کنم، از اون طرف گفتم ستاد باید اعلام بکنه، اما از اون طرف ببینید خانم خسین، ما اومدیم به جهت مشکلات ارزی که به واسطه این تحریم های جدید اتفاق افتاده، ورود تعداد زیادی از اقلام کالایی رو به کشور به صورت رسمی ممنوع کردیم، در صورتی که در داخل کشور به هر حال مورد نیاز جدی برخی از اقشار هست. شما ببینید از جمله کالاهایی که ورودش ممنوع شده لوازم خانگیه. بحث این که آیا لوازم خانگی تولید داخل کفایت میکنه، آیا کارخونه هایی که به صورت قطعات وارد میکنن و اینا همین داخلی ها تولید میکنن، اعتقاد دوستان به هر حال و مسئولی که خصوصا بخش خصوصی اعتقادشون اینی که یکی از علتهای افزایش قاچاق خصوصا در بحث لوازم خانگی ممنوعیت ورود این کالا به داخل کشور به صورت رسمیه. حالا برخی اقلام دیگه تعداد زیادی است، بالای 1000 قلم کالا رو به جهت مشکلات ارزی گفتن این ارزی ارز تخصیص داده نشه، اما اعتقاد من به عنوان حالا نظر کارشناسی خودم اینه که ما وقتی این رو به صورت رسمی در برنامه همین چند روز پیش هم همکاران شما عرض کردم، ما وقتی به صورت رسمی اجازه نمیدیم وارد بشه، خب دو تا ایراد به وجود میاد. اولا این قطعا بازار نیاز خودش از راه‌های دیگه تأمین میکنه و اون ارزی که ما میخواستیم تخصیص ندیم، ناچارن اون ارز برای ورود این کالا بدون ضابط از کشور خارج میشه که این کالا وارد میشه.
خب آقای اشتهادی،
این یه نکته هم عرض کنم، آسیبی که هم داره، ما در این فرض حقوق دولت رو هم نمیتونیم به حیطه وصول در بیاریم.
خب اینا درست،
لذا باید در این خصوص به اعتقاد من یه سری نظرهایی بشه.
درسته، اینا به هر حال بحث کارشناسی هست که شما هم مطرح فرمودید، اما شما مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز هستید. به عنوان مدیر پیشگیری چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی دارید که بالاخره مانع از ازدیادش بشید؟
ببینید ما در مقام رسیدگی که ریسک رسیدگی رو الحمدلله بالا بردیم،
ریسک
ورود کالا را و به هر حال بحث از این جهت که شاید اون موقع مثلا 2 ماه طول میکشت تا یه پرونده در مرحله بدوی رسیدگی بشه، نهایی بشه، الان ما تقریبا به زمان قانونی داریم نزدیک میشیم در مرجع تجدید نظرمون که در تمام استان ها هست به همین صورته. اما در بحث اقدامات پیشگیری مرتب مطالبه گریمون از دستگاه ها اینه که بحث سامانه ها رو جدی بگیرن.
خب برنامه ای هم مثلا دارین شما برای اینکه برنامه مدونی که نشون بده شما یه هدفی رو دارید دنبال میکنید، یه هدف کمی رو یا حالا به لحاظ کیفی هم میتونه باشه دنبال میکنید و طبق اون برنامه پیش میرید؟
بله، ما در مقام ببینید سازمان تجهیزات حکومتی مرجع رسیدگی اجرای حکم و صدور حکم قطعی و اجرای حکمه. در این خصوص ما در این خصوص همون پیشگیری که هم ما داریم، پیشگیری و آسیب شناسی قضایی کاره. ما میگیم که آقا شما الان پرونده های تحت عنوان خودروهای شوتی رو قطعا خب استعداد دارید شنیدید، ما آسیب شناسی که کردیم و اعلام کردیم در جلسات ستاد در دستگاه ها، گفتیم آقا بیاید بررسی کردیم آسیب شناسی از پرونده ها، نشون اینی میده که این افرادی که به هر حال با خودروهای شوتی کالاها رو وارد به هر حال استان های مرکزی میکنن، این افراد اولا خب عمدتا بیکار هستن، دوما سوء استفاده های ناروایی که از سهمیه های مرزنشینی داره انجام میگیره. این کالا ببین لوازم خانگی ورودش به کشور ممنوع شده، اما شما برید در شهرهای مرزی ما ببینید تحت عنوان تهلنجی و ملوانی و کوله بری همین کالاها از موادی رسمی ما دارن وارد میشن.
بله اینو که دیگه
این آسیب شناسی که ما انجام دادیم، مطالبه کردیم و مکاتبات متعدد کردیم با مسئولین مربوطه و میگیم آقا اگر ما بریم جلوی سوء استفاده از مقررات مرزنشینی رو بگیریم، یه تعداد زیادی اینجا ما کاهش ورود کالای قاچاق خواهیم. از قلم از جمله حالا این مورد در خدمت ما.
بله متشکرم آقای شهادی، خدا نگهدارتون باشه. با آقای دکتر عبدالمجید اشتهادی، مدیکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و از دستگاه حکومتی صحبت کردیم در خصوص آمار ارقامی که در حوزه پرونده های قاچاق مطرح شده بود. دوستان عزیز شنونده، سامانه پیام کوتاهمون همونطور که خدمتتون عرض کردم 30,105. میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به این سامانه و شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست، 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها راه برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان هم هست. و اما گفتگوی بعدیمون در خصوص تداوم عرضه کالاهای تقلبی به بازار هست. سودهای کلان همطور که خودتونم مستحضر هستید باعث شده که بازار تولید اجناس و کالاهای تقلبی همچنان گرم باشه. از لوازم خانگی و قطعات یدکی صنایع مختلف بگیرید تا نفوذ این معضل بزرگ در لوازم آرایشی و پوشاک و خیلی از موارد دیگه. در آخرین خبرها هم ورود غیر تقلبی به پروژه‌های عمرانی به معضل بزرگی تبدیل شد و خب همچنان هم ظاهراً ادامه داره. درباره این موضوع با آقای حبیب‌الله انصاری دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و همچنین آقای دکتر محمدعلی اصفهانی مدیرکل تظیرات حکومتی استان تهران صحبت خواهیم کرد. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت عزیزی جناب آقای انصاری، همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشین آقای انصاری، عرض سلام و خوش آمد میگم خدمت.
منم خدمت شما سرکار خانم حسین دوخ و مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی سلام میگم به هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و در خدمتتون هست.
خب آقای انصاری، اول شما به ما بگید که این رو تایید میکنید که جنس تقلب زیاد شده تو بازار؟
بله من اینو رد نمی کنم. به هر حال خود بازار، قیافه بازار نشون میده که کالاهای تقلبی، البته این کالایی که میفهمن تقلبی صرفا بحث تقلب نیست، کالاهای قاچاق، ورود غیرقانونی که خود بخش هم از اینها ما میتوانیم بهشون اطلاق بکنیم کالای تقلبی. یه بخش هم ممکنه کالایی باشه که در برخی از کالاهای از کارگاه‌هایی که فاقد شرایط لازم و حتی مجوز لازم برای تولید هستن تولید بشه و بیاد با در واقع اسم تجاری تقلبی باید بازار بشه.
بله خیلی ممنونم آقای اصفهانی. خب آقای انصاری همین موضوع رو تایید کردن، شما هم اگه حالا استفاده درستی از صحبت قبلیتون داشته باشم مورد تاییدی برای این موضوع در مصاحبه گذشته داشتید، اما سوالی که مطرح میشه اینه که چجوری وارد بازار میشن اینا؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بخشی از کالای تقلبی که وارد وارد بازار میشه متاسفانه از طریق قاچاق کالاهای خارجی هست، یعنی از مرزهای ما به صورت به قول غیر مجاز و گاهی همراه با کالای مجاز متاسفانه وارد کشور میشه و
یعنی تا این حد زیاد هم هنوز وارد میشه. ما این همه شعار دادیم گفتیم که مبارزه با قاچاق کرد. آره دیگه بالاخره زیاد دیگه مگه نیست؟
بله. حالا ببینید، البته من ضمن ارادت خدمت جناب انصاری دارم، توفیق داشتیم دیشب هم توی برنامه در خدمتشون بودیم. ببینید اونقدر کالای تقلبی زیاد نیست که ما بگیم که مثلا قالب کالاها تقلبی است، ولی کالای تقلبی در بازار رو ما تایید میکنیم.
آماری دارین از وجود کالای تقلبی در کشور چیزی؟
ببین اگر درصدی بخوایم حساب بکنیم من فکر نمی‌کنم که بالای مثلا 10-15% کالای تقلبی ما داشته باشیم.
خب من برمیگردم اجازه بدین آقای انصاری منم تایید میکنه صحبت شما رو. آقای انصاری در 15% کالای تقلبی در بازار،
من ضمن تایید صحبت جناب سلمی عزیز اینو من بیشتر از این میدونم. ببینید چون این درسته که ما کالای تقلبی که بخشش هم اشاره کردم قاچاقه، خب این آماری که ما نمیدونش باشیم چون اصلا از کجا ثبت میشه کجا زن میشه، اما بازار اینو به ما نشون میده.
شما میگین بودن چند درصده؟
من میخوام بگم از 15% به نظر من بیشتره. اگر ما وضعیت بازار رو ببینیم، جایی که تجمیع فروش لوازم خانگی است و مرکز لوازم خانگی بازارهای و مغازهای متعدد، اون به ما نشون میده که بیش از این 10-15%
مثلا 30% چقدر یه عددی. خیلی خوب آقای اسفندانی، آقای انصاری میگن فقط تو لوازم خانگی چیز حدود 30% رو به ضرس قاطع میشه گفت.
حالا اگر یه نکته هم اشاره بکنم، وقتی من میگم لوازم خانگی شامل حتی ظروف هم میشه، شما اگر فرض کنید که به میدون شوش یا جایی دیگه که مرکز خرید و فروش فقط لوازم خانگی رو وسایل سنگین گرمایش و سرمایش و پرتوبر نیست، من اینکه اشاره میکنم در جمع دارم خدمت رو عرض میکنم، شامل لوازم ریز آشپزخانه، خود آشپزخانه و حتی ظروف هم میشه.
بفرمایید آقای اسفندی.
ببینید خانم حسن دخت، همطور که اشاره فرمودن قابل بررسی دقیق نیست، چون ما مشکل جدی در بحث کالا داریم در کشور. همه کالاها ثبت و ضبطشون از کنم که ردیابیشون، رهگیریشون و همسال اینها کار سختی است و نمیتونیم آمار دقیق بدیم. من جسارتا با احتیاط گفتم 10-15%، من حدسم اینه که کمتر باشه بازم، ولی با این وجود در هر حال به اعتقاد من 1% کالای تقلبی اون تو بازار باشه ضرره و مضره، و همون 1% گاهی ممکنه یه فاجعه‌ای به بار بیاره. من دیشب توی یکی از برنامه‌های رادیویی خدمتشون عرض کردم، ما کارخونه‌ای رو گرفتیم توی کشور، چون عرض کردم بحث فقط واردات قاچاق نیست که تقلبیان، یه بخش زیادیش متأسفانه در کشور تولید میشه، تقلبی تولید میشه. ما کارخونه، دو سه تا کارخونه در یکی از شهرستان‌های استان تهران قلم کردیم که اینا سیم برق تولید میکردن. درسته که این مقدار سیم که اینها تولید کرده بودن در عدد تولیدی برق و واردات، تولیدی سیم برق و واردات خیلی رقم بالایی نیست، ولی کافی یکی از این حلقه های سیم برق عرض کنم تقلبی وارد بازار بشه، ممکنه یه فاجعه مثل پلاسکو رو ایجاد بکنه. حالا ایو حالا ما حتی 1% رو هم ضرر میتونیم، ولی واقعیتی هست وجود داره و باید
ورود نهادهای نظارتی رو به این موضوع چطور میبینید آقای مثلا؟
ببینید من فکر میکنم که یه نقصی ما داریم توی بحث نظارتی. قبلا هم گفتم ما خدمت رؤسای اتحادیه‌های مختلفی بودیم در اتاق اصناف، و امیدوارم که یه جلسه ای هم بازم تشکیل بشه طبق صحبتی که شد. ما بازم عرایضی داریم خدمتشون تقدیم میکنیم که ببینید یه مشکلی ما داریم که نظارت درون سازمانی و درون اتحادیهی به قول معروف یا درونیمون کمه. یعنی ببینید وقتی یک کاسب جنس تقلبی به مردم میده، اعتبار اون کاسب و اون کسب رو از بین میبره. لذا منطقی ترین راه اینه که خود اون مجموعه جلوی این کار رو بگیرن تا اعتبار کالای خودشون حفظ بشه.
خود اون مجموعه یعنی کی منظور دقیقاً؟
مثلا ببینید اتحادیه لوازم خانگی. بله
خب
بله.
اتحادیه مگه مسئله نظارتی دارن؟
بله
اختیار نظارتی دارن.
ببینید بله دارن، به اضافه این که متاسفانه گلشون اینه که اختیارمون کمه. یعنی راست میگن.
بله دیگه، هم به خاطر
همین میپرسم. ما در بحث قانونی اختیارات قانونیشون کمه. ما اینو حتی تو مجلس هم مطرح کردیم که آقا وقتی شما به اتحادیه اجازه میدید که پروانه صادر بکنه برای کسی، باید اختیار اون رو هم بهش بدید که اگر جایی دید که این برخلاف پروانه
خب حالی که این اختیار ندارم چطوری ازشون انتظار داریم؟
خب بالاخره نظارت بکنن، نظارتشون وقتی بیشتر شد عرض کنم که میتونن این رو حداقل با هماهنگی بسازن.
خب ببینیم آقای انصاری چی میگه. آقای انصاری توقع از شما میره که، از شما که یعنی منظورم در واقع اتحادیه ها هست یا انجمن های صنفی و اینها، که نظارت بیشتری خودشون بر وضعیت بازار داشته باشن، چرا این انتظار میتونه منطقی باشه با توجه به حالا بحث اختیاراتی هم که مطرح شد؟
از کام خدمتتون که ببینید ما انجمن صنایع لوازم خانگی هستیم در سطح کشور که بحث تولید رو ما کارخونجات زیر مجموعمون انجام میدن.
نه حالا در این نگاه کلی تر اگه بخواهشون
بله. در این حال ما در واقع اتحادیه فروشندگان هم داریم. ببینید اتحادیه فروشندگان نگاهش به بازار، اتحادیه فروشندگان همطور که از نام و عنوانش مشخصه اون در واقع بازار رو رصد میکنه، اطلاعات بازار داره، ما کمیت و کیفیت لوازم خانگی رو بریم برده. اما اینکه حتی انتظار داشته باشیم که اتحادیه، من اینو نظر میدم خدمتتون، بخواد در واقع اینو نظارت، اونم یه نظارت کنترلی داشته باشه، واقعا چگونه راهکارش چیه؟ در این حالی که ما به هر سازمان های دیگر هم داریم، مثل سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، از کنم که همین سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات، پس بنابراین نمی شود توقع داشت که حتی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با این وسعتی که از نظر کمی فروشندگان در سطح کشور دارن چگونه
بله
انجام بده راهکارشه. من ببینید من
اینو میخوام الان از آقای
مثلا سوال مورد نظر من که مرکز فقر این مسئله است، من میگم آقا راهکار کدومه؟
بله.
ضمانت اجرا کدومه؟
بله.
چه ضمانتی داره برای اینکه حالا به فرض رفت گرفت اونا؟
بله.
چگونه میتونه اینو کنترل کنه و نظارت کنه؟
متشکرم آقای اصفهانی. این بله. همه دستگاه نظارتی تو کشور وجود داره، به تعدادش هم آقای انصاری اشاره کردن در صحبتشون. بعد حالا ما میایم در واقع اتحادیه‌ها یا انجمن‌هایی رو مسئول بدونیم تو که شما میفرمایید، یا بیایم وارد حوزه کار نظارت بکنیم و ازش توقع داشته باشیم که اختیارات لازم ندارن، آیا نمیشه گفت که این یک توجیه هست بر ضعف نظارتی موجود، این که ما بگیم اون همه دستگاه و این همه هزینه هایی که بابت چرخوندن همین دستگاه داره هزینه میشه در کشور، اونا رو هیچی، حالا ما بیایم سراغ کسانی و از کسانی انتظار داشته باشیم که اختیاری هم برای انجام این خواسته ما ندارن؟ این هم توضیح بفرمایید.
حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید من ضمن احترامی که به فرمایش جناب آقای انصاری دارم، ببینید هر استانی شهرستانهای متعددی داره و هر شهرستانی برای خودش اتحادیه‌های متعددی داره نسبت به هر موضوعی. مثلا همونطور که فرمودن در بحث لوازم خانگی یه انجمن بحث نظارت بر تولید کننده
اتحادیه فروشندگان،
اتحادیه فروشندگان دارن، به اضافه این که مثلا فرض کنید شمیرانات برای خودش اتحادیه جداگانه داره.
میگین این نظارت باید مورگی باشه؟ من متوجه فرمایشتون
شدم. بله، من اینجاست. ببین اگر بنا باشه که اتحادیه که فقط خاص یک کالایی یا یکی دو تا کالای خاص رو یا یه مجموعه کالای خاص رو باید مدیریت بکنن، نتونن نظارت بکنن، واقعا مثلا یه سازمان مثل سازمان تعزیرات همون جایی که سرکار نشستید و آقای انصاری تشریف دارن و عرض کنم که بنده هستم همونجا، از کف و سقف و در و دیوار و نمیدونم پنجره و شیشه و هر چی که به مخیله آدم بیاد توی ایته کاری ما هست، واقعا آیا توان این هست که همه را ما یک جا بتونیم نظارت بکنیم؟ لذا ما میتونیم بازوی خوبی بدونیم اونها رو، ما به عنوان پیشنهاد عرض کردیم اونها اگر نظارت درونی داشته باشن راحت تر کار انجام میشه به خاطر حفظ اعتبار خودشون. یه اتحادیه که مربوط حالا لوازم خانگی هست یا فرض بفرمایید خار و بار فروشی هست یا فرض بفرمایید موارد دیگه هست، بحث خودرویی هست، اینا وقتی نظارت بکنن هم کارشون راحت تره، هم ازشون وظیفه مازاد ما نخواستیم. حتی اقل تا اونجایی که ضمانت اجرایی من خودم گفتم که تو قانون براشون در نظر گرفته نشده، ولی این به اصطلاح عرض رو ما میکنیم خدمتشون و این قول رو میدیم که هر موردی که اونها به ما گزارش بکنن به نحو بسیار شایسته ای رسیدگی بشه و انشاءالله تصمیم گیریم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب اصفهانی، با تو خدافظی میکنم. آقای انصاری چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم که صحبت پایینیتونم بفهم.
تازه میکنم. الو.
بله صدای شما میشنم. بله. بفهم.
عرض کنم که به هر حال من اعتقاد دارم که راهکارش مشخص نیست، چگونه نظارت باید بشه، چگونه باید کنترل بشه با این تعدد فروشندگانی که داریم.
بله.
و به هر حال تا زمانی که دستگاه های نظارتی با هم هم سازمان حمایت، هم سازمان تعزیرات، هم قاچاق، هم استاندارد در با کمک اتحادیه‌ای که حالا اشاره هم کردن،
یعنی همکاری بین بخشی هم
اگر همکاری نباشه و مهمتر از همه اینه که واقعا برنامه رو مشخص میکنن که نظارت میکنن، میرن میبینن فلان فروشگاه اینقدر کاری تقلبی داده، بعدش چی میشه؟
بله.
این یکی. دومی که ما چرا همش بیشتر میخوایم دنبال معلول باشیم. بله. من میخوام بگم یه مقدارم تفکر بکنیم به علت. بله. آقا علت این که اینا ورود پیدا میکنه به بازار. بله. به مغازه اینا بیشتر زایه یابی کنیم.
بله. خیلی متشکرم.
ما میذاریم یه اتفاقی میفته، بعد ضمن اینکه اونم عرض کردم یه برنامه.
بله، چون آقای اسفندیانی